بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا ربي. خب عزیزان، رسیدیم به دعای 20 صحیفه مارکه سجادیه. بله، این دعا معروف است به دعای مکارم الاخلاق. خیلی محتاجیم، من و امثال من، ماها هممون محتاجیم که این دعا رو داشته باشیم. از شمد که بله، بسم الله الرحمن الرحیم و کان من دعائه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. این دعا در مکارم اخلاق، اخلاق کریمه، مکارم، عرض شود که ضد لئیمیه، کریم داریم و یه لئیم. بله، مکارم، مکرمه، ضد لؤم است و لئیمی، و بالاخره اخلاق زیبا پسندیده، و مرضی الافعال، افعال پسندیده. حالا خدمت شما عرض میکنم که اینجا نمیدونم به متن دعا میرسیم یا نه، مرحوم سید رضوان الله علیه مقدمه مبسوطی آورده که این عزیزان لازمه بدونن، چون ما بالاخره اینا را که میخونیم برای ثوابش که نیست که، بارها عرض کردم خدمتتون، ثواب سر جای خودش، ثواب میاد، اما اینا برای فهمیدنه. وقتی بگن مکارم اخلاق، مرضی اخلاق، مثلا مقصود از اخلاق چیه؟ ایشون یه مقدمه آورده سید رضوان الله علیه در مورد اخلاق. من دیدم که ما اینو نخونیم، مرور نکنیم، خب خیلی مغبون میشیم. تعریف اخلاق رو کرده و اصلا آیا اخلاق عوض میشه نمیشه، یه بحث خیلی زیباییه. توجه فرمودید؟ اینو مختصری مرور میکنیم. حالا اگرم یه وقت به متن درس هم شاید نرسیم، چاره ای نیست. خدمت شما عرض شود که اول خود اخلاق رو تفسیر میکنن، میفرماید که بل اخلاق جمع خلق به ذمتین، اصلاش جمع خلقه. در قرآن هم میخونید که نکر علی خلق عظیم. خب وقت یسکن علی، گاهی هم خلقم گفته می شود. یه چیز خیلی زیبا از راغب اصفهانی آورده در اینجا، خیلی خوبه. میگه قال الراغب هو و المفتوح فی الاصل به معنی واحد. خلق و خلق هر دوش در اصل به یک معناست. ببینید دقت فرمودید، لکن خص المفتوح بالهیئات و صور المدرکت بالبصر. میگه اون که مفتوح خونده می شود، یعنی خلق خونده می شود، اون مخصوص است به هیئتها و صورتهایی که با چشم درک می شود. یه آدم یه قدش بلنده یا کوتاهه مثلا، این خصوصیات رو داره، تماما با چشم دیده میشه. یعنی خلق بگیم به فتح، مخصوص می شود به اون هیئتی که با چشم درک می شود. ول مذموم، اما خلق اگر چی بگیم مخصوص است به سجایا، به سجیت ها، صفت ها و قوه هایی که با بصیرت درک می شود. ببینید آقا، یه چیزایی با بصر درک میشه، یه چیزایی با بصیرت. شما شخصیت یه دانشمند و یه پزشک و یه نابغه رو مثلا شخصیت ظاهریشو با بصر میبینید، چه این قدش بلنده مثلا، یا رنگش سفید یا سیاهی هرچیه، اما شخصیتشو سجایاشو با بصیرت در میاد، نه با بصر، با این چشم، نه با بصیرت. پس اونی که با بصر درک می شود خلق، اون مخصوص شده به خلق، اون که با بصیرت درک خلق یا خلق. خب حالا آقا این تعریفش چیه؟ و عرفوه به انه ملکت للنفس یصدر عنها الفعل بسهولة من غیر رویت و فکر. دقت فرمودید؟ میگه که اگر چنان که تعریف خواهی بکنیم خلق را یا خلق را، این است که ملکه است برای نفس که فعل از اون به آسانی صادر می شود بدون رویه و فکر. اخلاق دیگه، توجه فرمودید؟ حالا مثلا یه نفر حسن خلق داره، این حسن بدون رویه و بدون فکر از اون سر می زنه. این که بد اخلاقه، یا مثلا حالا چون خلق فقط اخلاق خوشگلی است که خلق خیلی چیزا داره، امکان داره ظاهرا شخص مثلا خیلی تبسم کنه، بگو بخند باشه، ولی خیلی آدم مثلا خوبی نباشه. یعنی فقط این قربان شما، حال شما چطوره، اینا نیست اخلاق، یه شعبه ایست از اخلاق. میگن فلان کس خوش اخلاقه، یه شعبه ایست از حسن خلق. بله خلق آقا خیلی وسیع تر از این حرف هست. بله یه نفر هست که خیلی متکبره، ولی به صرفشه که یه جا تواضع کنه، ادای متواضعان رو در بیاره. اینا نمیشه، نمیشه صحبت میکنم شلی نرم. بنابراین این ملکه است برای نفس که افعال از اون به سهولت صادر میشه بدون فکر رویه. یه وقتی چیزی هست آقا اصلا جز به خلق شخص نیست، یه جوری شده، یه وقتی اشتباها یه چیزی داشت دیده میشه، خیلی پشیمون نادم، مثلا نمیخوره بهش. یه وقتم نه اصلا یه چیزی که بدون فکر رویه اصلا این چیز میشه ازش صادر میشه، این خلقه. بله یکی از علما بود، خدا رحمتش کنه، وقتی که یه چیزی بهش نسبت میدادن، آقا میگن شما در فلان روز رفتی فلان کار کردی، میگفت من ممکنه کارم یادم بره ولی خلقم یادم نمیره، میدونم که من همچین چیزی از من صادر نمیشه. یه جمله خیلی زیباییه، کارم یادم میره ولی خلقم یادم نمیره. خب حالا اینو داشته باشید. بله اینجا مرحوم حاج مولا مهدی نراقی ایشو یه مطلبی داره که من اونو براتون آوردم، که چون ایشون سید رضوان الله علیه خیلی مقدمه فشرده آورده و خیلی خدمت شما عرض شود که خلاصه بله خدمت شما عرض شود که خیلی خلاصه بگم خدمتتون. ببینید خلاصه بحث این است که مرحوم حاج مولا بهدی نراقی خیلی زیبا جنبندی کرده، مثلا آقا ما اول صحبت بودیم چیز خلق یعنی چی؟ ایشون همینطور تعریف کرده خلقو، همینطور که ایشون گفتن اینجا. بعد اومده میگه که یه صحبتی شده که آیا اصلا اخلاق عوض میشه یا نمیشه؟ خب صحبتیه دیگه، بالاخره اخلاق عوض میشه یا نمیشه؟ سبحان الله، چه بحثی. یه عده آمدن گفتن که اخلاق عوض نمیشه اصلا، برای این که عرضم خدمت شما که اخلاق بر پایه سجیه و غریزه است و اونم عوض نمیشه، سجیه رو نمیشه عوض کرد. دلائلی آوردن که البته حالا اون رو خلاصه فشرده میخوام عرض کنم. یکی از دلائلشون همینه که سجیه است و سجیه هم عوض نمیشه، سجیه یا سطب، حالا هر طور که بگیم اینطور. بعد هم یه حدیث آوردن از پیغمبر اکرم که حضرت فرمود که یکی دلائلشون این حدیثه: اذا سمعتم ان جبلا زال عن مكانه فصدقوه. شنیدید که کوهی از جا برکنده شده، اون را تصدیق بکنید، بگید باشه میشه. و اذا سمعتم ان رجلا زال عن خلقه فلا تصدقوه. اگه شنیدید که مردی از خلق خودش فاصله گرفته، اینو تصدیق نکنید. فانه سيعود الى ما جبل عليه. این بالاخره به جبلت خودش، به اون اصل اخلاق اصلی که بوده برمیگرده. خب اینجا صحبتایی شده، حالا سند این حدیث را بعضیا ضعیف شمردن، ای بسا حتی گفتن ساختگیه. حالا این هم اینجور نمیگیم، حالا علال حساب دستش نمیزنیم ساختگیه یا مثلا سندش ضعیفه، هر چیه خدمت شما شد. اما حالا جواب داره، جوابش این است که خب آقا اگر چنون که خب بله، قول دوم رو بگم براتون، رأی دوم این است که بله همه اخلاق عوض میشه، اونم نقض شده با بعض دلائل. رأی سوم این که قسمی از اخلاق عوض میشه، قسمی میشه. خب حالا اومدن به اون جواب، به اون آقایون اولیا گفتن، گفتن آقا اینطور که شما میگین، پس چرا پیغمبر اکرم میفرد میگه حسنوا اخلاقکم، اخلاقتون زیبا کنید؟ چرا میفرمد میشه در قرآن قد افلح من زکاها؟ ها برای خیلی زیباست واقعا این دلائل. خب اگر اینطور بشه، و چرا پیغمبر اینا رو گفته؟ شما این جمله به پیغمبر نسبت میدین که اگر کوه از جاش تکون خورد تصدیق بکنید، اما شنید مرد از مرگ، یک مرد از خلق خودش فاصله گرفته، تصدیق نکنید؟ خب پس از این برم همین پیغمبر میگه حسن و اخلاق کن، همین قرآن که برم پیغمبر نازل شده میفهمد قد افلح من تزکا قد افلح من زکا. خب بعدم از اون حدیث هم جواب میدن، میگن این حدیث اولا که برای ما ثابت نشده که از پیغمبر یا نه، سندش مثلا یه حده خدشه داره، حرف داره. وانگهی اگر حدیث درستی هم باشد، دقت بکنید یک نکته خیلی مهم میدارش خابیده، اون این است که میفرماید فَإِنَّهُ سَيَعُودُ، این آدم بر می گردد به اون چی که اون ریشه خلقی خودش. خب بر می گردد وقتی میگین، اینه که گفتم من دارم خدمتتون میگم، حالا بررسی میشه. خب آقا هر برگشتن یه رفتن داره، چون من اگه وارد مسجد بشم، حضرت علی وارد مسجد بشین، اگه ما یک دور از این در خارج نشده باشیم امروز در این ساعت، نمیگم فلانی برگشت، بله چه بریم یه تلفن بزنیم، سری به کسی بزنیم، بعد بیاییم میگن فلانی برگشت. اما وقتی رفتنی نباشه برگشتن نمیگن، توجه فرمودید؟ خب اینا نکته های مهمیه. در قرآن مجید میخونید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که از اون لباب قرآن است، قرآن همش لباب، البته همش اینم از اون لباب که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی، چقدر زیباست، الی ربک راضیه مرضیه، برگرد به سوی پروردگارت. اون کجا رفته بوده چرا برگرده؟ بله دیگه، این از عالم بالا آوردن تو این پایین رهاش کردن تربیت بشه. اینجاست دیگه. تربیت شده دوره هاش ایدئال ها میگن برگرد. توجه فرمودید. حالا اینجا خیلی حرف هست. علی کل حال الان اونجای برگشت مقدمه، مقدره. یعنی این برمیگرده یعنی چی؟ فَإِنَّهُ سَيَعُودُ. آقا جان پس معلوم میشه از این خلقش منفصل میشه. توجه کردید؟ اگه منفصل نمیشد این سیعودو گفته نمیشد. این حدیث البته تا اونجا که من میدونم یه خورده دربارش علمای حدیث حرف زدن، بالاخره بعضی تضعیفش کردن. حالا اگه تضعیفش هم نکنیم خب دربارش بحث میکنیم. آقا جون شما میگین فَإِنَّهُ، اگه شما شنیدید که مردی از اخلاقش فاصله گرفته قبول نکنید، او بر میگردد به همون جبلتش. خب خواهد برگشت یعود و چیه نشان میده؟ بله شما که فرمودید اصلا فاصله نمیتونه بگیره، که فاصله گرفته، فاصله گرفته بر میگرده. خب میگه غایت ما فی الباب این است که این حدیث رو اگر بپذیریم، سندش هم صحیح بدونیم، غایت ما فی الباب این است که بگه ما بر شخصی که مربی خوب نداشته باشد یا مربی او را رها کنه ممکنه برگرده. بله این هست. توجه فرمودید؟ دور از جون انشالله که خدا حق حضرت زهرا بلای اعتیاد را از همه جامعه دور کنه. بالاخره حالا میگن که بعضی که اعتیاد دارم تلاویشن، خب اینا رو مواظبت میکنن ولی غفلت کنن بر میگردن. خب اینا یه همچه چیزیه. پس نشان میده که این انفصال از خلق ممکن است، ممکنه مواظبت نباشه بر میگرده. حالا اینم حالا باز قابل بحثه. اما حالا اصلا آقا اون قول اول چه هیچ عوض نمیشه، این چرف بی خودیه، همه میدونن اینو، متوجه هستن. و اما این چه بیاییم بگیم که همه اخلاق عوض میشه، اینم نمیتونیم منکر بشیم. اما حالا اینم مسکوت میذاریم. اما قول سوم که معتقدن که قسمی از اخلاق عوض میشه، ها این چطوره؟ اینجا هم یه حرفایی زدن بعضی ها. بعضی ها بودن گفتن آقا پس بنابراین قسمی از اخلاق عوض میشه و قسمی نمیشه. حالا اگه بگیم قسمی نمیشه اینطور بگیم، خب پس انبیا برای چه آمدن؟ کتب آسمانی چرا نازل شده؟ خدمت شما عرض شود که این همه اساتید اخلاق بزرگان کتابایی نوشتن، بابا این همه زحمت کشیدن. توجه فرمودید؟ پس این چی میشه؟ اینا برگشتن یه حرف خوبی زدن، گفتم ما الان اصلا با شما هماهنگیم که چشم آش شما راست میگین که قسمی از اخلاق اصلا عوض میشه. میگه شما اگر ببینید 100 نوع بیماری در عالم وجود داشته باشد، 100 نوع بیماری، آقا اگر 60 نوع از این بیماری ها قابل علاج باشد، اون وقت بگیم علم طب بی خوده، زحمت اطباء هدر رفته. نه بابا، خب 60 نوعش داره علاج میشه. کدوم عاقل وقت بیاد میگه که مثلا محمد بن زکریای رازی مثلا یه چی بیکار بوده این چیزا برای نمیشته، شیخ ابو علی سینا ارسان خدمتش بیکار بوده این کتاب رو نوشته؟ خب نمیشه گفت آقا شما داریم میگین 69ش علاج میشه، ولی این 69 سزاوار است، یعنی سزاواره که برن درس بخونن و سزاوار است برن دارو بسازن. بله مثل قانون ابو علی سینا، آثار دیگران. خیلی خوب، پس این حرف باطلیه. چی بگیم که اگر کل که قسمی عوض میشه پس دیگه نه هیچی بی خود زحمت کشیدن، نه. از اون طرف برمیگردیم به یک مطلبی که اصلا ببینیم، اصلا ما بگیم همه اخلاق عوض میشه، این دقت بفرمید. بله من اینها رو خیلی فشرده خدمت تو عرض کردم، اما اینی که گفته که قسمی از اخلاق عوض میشه و ما هم الان باش را اومدیم، چی نگفتیم بهش؟ دم تو راست میگی، منتها دیگه اینجا نه بوال سینای ما رو خراب نکن. بالاخره از امراض اگه 60 نوعش هم علاج بشه، به جاست که طبیب باشد، پزشک باشد، داروسازی باشد، بسیار خوب. علل حساب با این را اومدیم، اما الان که رسیدیم به اینجا میگیم اصلا نه، ما الان اصلا میخواییم از تو جدا بشیم، از این فرقه. این فرقه دوم که میگن که بعضیش میشه بعضیش نمیشه، از اونم جدا میشیم. چرا میگیم مثلا شما چرا گفتید بعضی از اخلاق عوض نمیشه؟ برمیگردیم به قدمای اخلاقیون. خب اخلاق، علم اخلاق آقایون عزیزان خواهران ریشه بزرگی داره، اصلا دین ما همش اخلاقه. اگر شما فکر کنید که قسمی از این دین اخلاقه، به این دین جفا کردید. بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، این پیش پیغمبر اکرمه. مثلا تمام دین ما اخلاقه. بنابراین علما خیلی زحمت کشیدن. خب انصافا در اخلاق نظری، در اخلاق عملی خیلی کار کردن، در اخلاق نظری انصافا زحمت کشیدن و قابل توجه زحماتشون. اما حالا با همه این حرفا میخوایم بگیم آقا شما که میگین که قسمی از اخلاق عوض میشه قسمی نمیشه، اصلا دردتون چیه؟ اینو به ما بگین، ما ببینیم اصلا کدوم قسمی که عوض نمیشه. تا حالا با شما راه اومدیم، ولی الان همین اون نشون بدید چون کدوم قسمی که نمیشه، ما بریم با این پزشکا اخلاقیون صحبت کنیم. اینه دقت بفرمید، جالبه قبلن هم اشاره کرده باشه، گفتن آقا شما دیدین تا حال آدم ترسو شجاع بشه؟ آدم شجاع ترسو بشه؟ آقا شما تا حال دیدین که آدم سریع الانتقال تا یه چیزی میگه فورم میفهمه میگیره، با آدم بطیع الانتقال که خیلی با زحمت بکشه تا متوجه بشه اینا عوض بدل میشن، یه روزی این بطیع الانتقال بشه سریع الانتقال، اون سریع بشه بطیع، امثال اینا. ها وقتی میگن اینا قدما اینطور میگفتن، میگیم آقا جون این آراء قدما بوده که اینا را در علم اخلاق این چیزها را بحث میکردن. اینا اصلا دقت بفرمید میگویند این در یه برهه از زمان اینجوری بوده. آقا حتی ترس و شجاعت و اینا را چیز میکردن، ببینید اینا را اخلاق حساب میکردن. این چرا اشتباه از کجا ناشی بود؟ اشتباه حالا احتمالا عرض میکنم از اینجا ناشی شد که قدما رو نظریه وسط خیلی فشار می آوردن. توجه کردید؟ خیلی جالبه، یک کتابی هست در دو جلد بزرگ چاپ شده که سابق بعضی ها روش می نوشتن نیکوماخس، مثلا با قاف و باقی. حالا گفتن که مثلا ممکنه این مثلا عرض شود که در اصل یونانی اینجوری بوده، یا یه قولی هست که این اصلا نیکوماکس بوده، چه بعضی اینطور نوشتن. حالا من برای شما عرض میکنم اونی که نیکوماکس نوشتن یا نیکوماکس اونش مهم نیست. دو جلد بزرگه، یک نفر در فرانسه نمیدونم این دوره وزارت داشته یه وقت شخصیتی بوده برای خودش، در این اخلاق قدیم هم کتابایی را مطالعه کرده بوده. دقت بفرمید، منشأ اشتباه رو میخوام بگم که چرا ترسیدن و شجاعت و حافظه و کندی حافظه سرعت حافظه این رفته تو علم اخلاق. میگم شاید منشأ اشتباه از نظریه وسط ناشی شده، شاید. حالا گوش بدید بگم، این نظریه وسط تو این قدما حتی در افلاطون ارسطو در اونام بوده، یه چیز قدیمیه، اسلام هم همین رو تایید کرده، چون یه چیز عقلیه. نمیتونیم بگیم که مثلا اولا مثلا قبل از اسلام دو تا چهار تا میشده حالا اسلام هم تایید کرده، نه، این یه حقایق ثابته هست که این صحبت تایید نیست. ببین بعضی چیزا خدمت شما رسید که اسلام تایید میکنه، یه دینی اونو تایید میکنه، بعضی چیزا هست که اصلا غیر از این حرف هاست که یه دینی بیاد تایید کنه. مثل زوجیت اربعه، میگم چهار تا مثلا زوجه، میگم مثلا چهار چهار تا میشه 16 تا. خلاصه در اونجا در نظریه وسط اون وزیر که به فرانسوی هم هست یه مقدمه مبسوط زده و میگوید خیلی جالبه، در دنیای غرب یکی از اخلاقیون کانت که ایشون کتابایی هم داره دیگه، که اون یک کتاب نمیدونم الان به فارسی برگشته یا نه، یک کتاب داره به نام متافیزیک اخلاق، اصلا مثلا کانت داره، حتما هم فارسی شده. به هر حال یه عالمی بوده برای خودش. وقت این وزیر که برای نیکوماخس مقدمه زده میگوید کانت نظریه وسط را نفهمید. خیلی جالب که نظریه وسط چی قدیمیه، یعنی چی؟ قدمای اخلاقیون و اسلامیون، چون گفتم از حقایق ثابت هست، میگن که هر فضیلتی در طرفینش دوتا رذیلت هست، به این میگن نظریه وسط. نظریه وسط یعنی اینه چیم که کانت نفهمیده اینه. ببین هر فضیلتی دو رذیلت در طرفینش هست، باید حواست جمع باشه. چطور؟ آدم باید غیور باشه، غیرت خوبه دیگه، آدم نسبت به حریم خودش، زنش، مادرش، خواهرش حریم ده، خب حالا این غیرت خوبه. اما در یه طرفش افراد خوابیده، در یه طرفش تفرید خوابیده، دو تا رذیل است، افراد تفرید رذیله هستن، دیگه مکارم نیستن. آقا در یه طرفش افراد خوابیده، بگیر روتو بگیر، بگیر یه چشمی بگیر، آقا زد بابا خب گرفتم دیگه، نه نزدیک بخور زمینی بیچاره، این یه رذیل است، این افراد داره. اون یکی هم نه، حالا اون یکی هم بله، مثلا خیلی مهم نیست، چادر نازک هم پوشید پوشید، مثلا جورابش هم نازک، اب نداره، رفقا هستم، بیا رفیقمونن، بیا رفیق محرمه، مثلا نمکی محرمه، نمیدونم سبزی فروش دور جدن محرمه، یه ده بهارم هستن که محرمن دیگه، نوع بد نامحرمه همون هستن، بدترین نامحرمه همونان. اما خب در این نظریه وسط ببینید که این افراط داره خانم خفه میکنه، اینم تفریط، آقا اون مهم نیست، نه ما روشن فکری به ما فلانیم و بفرمید. خیلی خب نماز میخونید، دقت در نماز فضیلته، ولی در یه طرفش وسواس خوابیده، این رذیله است. اینقدر ولی ظالم میگه بهترت صراط مستقیم دوباره سه باره، یه نماز خونی من سراغ داشتم که خدا نجاتش داد، نماز میخوان یک دفعه دیدیم که شرکت خودشو زدن، میرفتن آقا چی؟ گفت نمیتونم بخونم، نشد، به هم ریخت، وسواس، خدا لعنت کنه شیطان. یه طرفش هم تفریطه، حالا هر چیز که شد میخونه، فهم سوره غلط بود مهم نیست، قبله چجوری بود مهم نیست، این افراط اون تفریطه. یکی از آقایون نقل میکرد میگفت که ما یه جماعتی بودیم، رفته بودیم سفر تفریحی بود، مثلا بریم بگردیم، مثلا در هر کجا سعی تفریحات سفر سالم، این دنیا رو ببینیم، مثلا بله طبیعت چی خدا آفریده ببینیم. خلاصه صبح پا میشدیم نماز میخوندیم، دوباره میخوابیدیم، چون دیگه شبا هم تابستون بوده، کوتاه بوده، هم شبا دیگه به تفریح و به گفتگو میگذشته، معمولا دیگه تا نماز میخوندیم میخوابیدیم. و یه وقت ما پی بردیم که لنگ کفشا گاهی وقتا از کاروان خیلی دوره. خدایا چه اینجوریه؟ اگه دزده خب چرا در نبرده؟ خب دزد کفشه میبره دیگه. نه میده مثلا، میده مثلا به شعاع مثلا 100 متر لنگ کفشه پراکنده شده. خدایا این چی قضیه؟ آخر چمه گرفتیم دیم یکی از دوستانمونه صبح پا میشه در طلوع آفتاب شک میکنه این کفشه را عمودی میفرسته بالا ببینه نور آفتاب میفته به اونا یا نه، تا مثلا نیت شو بکنه. یه استادی داشتیم در قوم، خدا سلامتش بدار، از بزرگان بود، میگفت بعض وسواسی ها هستن که به طلوع صبح شک میکنن، در طلوع صبح شک میکنن. میگفت اینقدر شک میکنن که میگفت خلاصه وقت نماز میخونن که در طلوع آفتاب شک داشته باشن، یعنی به طلوع فجر اینقدر هی میکشن میرسه به جایی که میگفت وقتی به طلوع فجر یقین میکنن که در طلوع آفتاب شک داشته باشن. آفتاب زده یا نزده؟ بیماریه. به هر حال نظریه وسط توجه بکنید، من میگم شاید اینجوری باشه، شاید قدما را این نظریه وسط وادار کرده که بخشی از چیزی که در اخلاق نیست در اخلاق شمردن. آقا تیزهوشی ربط به اخلاق نداره، ببین شجاعت ربط به اخلاق نداره، ترسوی ربط به اخلاق نداره، ربطش دادن اصلا اخلاق شمردن نداره. بر همین پایه ما آمدن گفتن قسمی از اخلاق عوض نمیشه. خب میدونم بله عوض نمیشه، ترسو شجاع نمیشه، شجاع ترسو نمیشه تا آخر. این اشتباه بنده عرض میکنم، احتمالاً از نظریه وسط سرایت کرده، چون که مثلا مثال که میزنن میگن شجاعت خیلی خوبه، شجاعت خوب چیزیه دیگه، اما در طرفش دو تا رذیلت هست. این طرفش تهوره، تهور بهش میگن، اون طرفش جبنه یعنی ترسه، این طرفش نه آدم دیوونه ها بذاره به هر کار دلش خواد بکنه، ها بیکلگی، این شجاعت نیست، این بیمبالاتیه، این طرف هم ترسه، اون که پسندیده است در وسطه. هر کدوم از چیزهای دیگه این نظریه وسط باعث شده که اینا بندگان خدا اینا رو از اخلاق شمردن. حالا پس جنبندیش این می شود که مرحوم نراقی و بزرگان دیگر فرمودن که ما اینایی که شما قدما از اخلاق شمردید و گفتید بعضی از نه عوض نمیشه، ما اونا از اخلاق نشمردیم اصلا. خیلی زیبا سبارت نراقی می فرمد ما چیزایی را که به تکلیف مربوط میشه از اخلاق می شماریم. بله، ولی ترس از اخلاق ترسوه، یکی شجاعه، که حافظش قویه، یکی آقا بعضی هستن اصلا نمیتونن بفهمن یه چیزی رو، باور بفرمید. یه چیز ساده ای رو من به یه نفرم خواستم بگم یه دفعه، باور بفرمید خسته شدم دیدم محال است که بفهمه، نفهمید آخر دیگه کشتم خودم. نه گفتم عربت آقای زیاد نشد. پس بنابراین اونا اون قسمی از اخلاق شمردن مانند ترس و شجاعت و تون ذهنی روی این حساب هم گفتم بعضی از نه علاج نداره. خب نه ما از اخلاق نمیشماریم. نه خیر، همه اخلاق عوض شدنیه و انشالله حالا در این رابطه بازم من به شما زحمت خواهم داد. این الان مختصری بریم از متن استفاده کنیم تا انشالله تعالی نوبت اونم برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقت بفرمید انشاءالله تعالی. اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. این دعای مکارم الاخلاقه. و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. خدای بر پیغمبر آلش درود و رحمت بفرست و ایمان منو به درجه کامل ترین ایمان برسان. ببینید ایمان به ما یاد میده ها، بجعل یقینی افضل الیقین، یقین منو با فضیلت ترین یقین، کامل ترین یقین قرار بده. عزیزان، خواهران، برادران، ببین این همه که گناه و معصیت میشه، نه این است که نه همشون کافرن، ایمان دارن، اون تا بعض ایمان ها بازدارنده نیست عزیز من، ایمان داره اما ایمان ضعیفه. بله، من مثال اون مرحوم کفعمی رو براتون میگم، شاید مکرر گفته باشم تا حالا، که کفعمی در کتاب محاسبت النفس یه مثال آورده. محاسبت النفس رو دیده نهایون دهه عاشورا، من صبح مجلسی داشتیم در اونجا سیری کردیم، در اون اجمالا خوندیم بعضی جاهاشو. ایشان میگوید که یه بچه کوچیک مثلا 4 ساله 5 ساله که تو لباس تو در آوردی پیشش گذاشتی رفتی وضو بگیری، بعد وقتی مده بیپوشی خودسه میگی که تو نبودی، یه عقرب رفت آستینش، میگه با وحشت این لباس رو پرت میکنی، در حالی که بچه 4 ساله هم امکان داره دروغ بگه، چشمش پرپر بزنه، اصلا به عمرش عقرب ندیده. باور کنید تا این چه الان این عقرب رو ببینه و تطبیق، اصلا بی خود گفته، بعدم این هیچی نیست، دوربریات هم بهت میخندن، اما در این حال این وحشت رو میکنی، این لباس رو پرت میکنی. بعد میگه که پس بنابراین این میزان ایمان توه. کفعمی میگه یه بچه 4 ساله احتمال ضعیفی در تو به وجود میاره و لباس تو پرت میکنی، اما 124,000 پیغمبر، 12 امام، این همه علما هنوز این احتمال ضعیف نتونستن در تو وجود بیاره. بابا فرده حسابی از کتابی هست، آقا والله به خدای نه دروغ نیست. اگه ما با مرگ رها می شدیم که خوب بود، یه اصطلاحاتی بین عوام مرسوم شده متاسفانه خیلی بده، مثلا میگه مرد و راحت شد، البته یه نظر حرف درستیه، از یه نظر اگر آدم خوبی باشه مرده بالاخره از این حال بوده گی دنیا رها شده، خلاص شده، خب بد حرفی نیست، رفته در جوار خدا. آدم بدی هم باشه، خب معصیت، کسب معصیت میکرد، حالا دیگه متوقف شده کسب معصیتش، اونم بد حرفی نیست به این معنا بگیریم. اما به این معنا بگیریم که دیگه کسی کارش نداره، مرد و راحت شد، این نه، این عقیده خیلی عرض شد عقیده بی خودیه. بله، میگه که فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل حی. میگه اگه ما بعد از مرگ ولیمون میکردن، مرگ راحت هر مرده ای میشد، میگه هیچ کس کارش نداره. ولکن اذا متنا و عسنا، اما وقتی ما مردیم مبعوس میشیم، و نسأل عذاب من بعد، و نسأل بعد از آن کل شیء، بعد از آن میپرسن آقا این چی اینجوری کردی، چه این حرف زدی، اصلا اینا ببینید چرا نداره، میارن جلومون. اصلا شما سوره مبارکه کهف رو بخونید، در جای دیگه هم هست، در کهف هم هست، و وجدوا ما عملوا حاضرا، سوره مبارکه آل عمران هم هست، یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، اما اصلا عمل جلو تو اصلا این کارش ماست اینا. بله، اما ببینید ما اینا رو ایمان داریم، نماز میخونیم، سجده میکنیم، روزه میریم، مجلس میریم، ولی در بعض جاها اصلا نمیخوایم قبول کنیم. ببین چه روشیه، و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدای ایمان من رو به درجه کامل ترین ایمان برسون، و اجعل یقینی افضل الیقین، یقین منو با فضیلت ترین یقین قرار بده. الان ما تو منزل نشستیم، آپارتمان، یه حیات کوچیکم داریم. یه آدم معتبری بگه چی آقا یه ماری تو حیاتتون هست، من رفتم در کوچه رو بستم و خلاصه در مره رو خوب بستم، میخوام زنگ بزنم با آتش نشانی. آخه مثل که مار اینا به احتیاط آتش نشانی ظاهرن دیگه. بله اینا میگم، یعنی بعید ندونید. یه دفعه چیزه تو این طرف شرق تهران یک سوسمار بزرگ تلویزیون نشون داد، از راه ها به یه نفر پیدا شده بود، آتش نشانی میده بود، خلاصه بگیری، میگفت نه من با این اونس گرفتم، نداد ببرند. خلاصه بله مار و آتش، بله حیوانات هم حتی تو خونه کسی پیدا بشه تفلک آتش نشانی باید جواب بده. آره این آدم معتبریه، میگه که این مار پیدا شده، تکون نخورین، در مر باز نذارین یه وقت تا خبر کنیم. آقا خدا شاهده کسی حرف اینو باور کنه واقعا عمل میکنه. آقا در باز نذارین یه وقت، مار از این درز میاد، بچه داریم تو خونه، اصلا استراحت از سلب میشه، همه همینطور بهوشن. تا چون این آدم معتبریه، یقین نمیگه، دروغ نمیگه. مثلا میگه ما یه شخصی صاحب حادینی، آقا همچه ما تو خونتون دیدم، تکون نخورید، در پیکر بستم تا خبر کنید. خب آدم قبول میکنه، بچه رو میری بغلت، آقا تو رو خدا نذاری بچه رو در واکنن یه وقت. بله اما اگر یقین نکنیم، نه بذار بریم ببینیم چیه، آدم میرون وقت هیچ. بنابراین ایمان باید بازدارنده باشه. وقتی که ایمان کامل شد، بازدارنده شد، یقین به حد افضل رسید، وقت نیت ها هم بهتر نیت ها میشه. توجه کردی؟ اگه من یه وقت هست که حالا یه چیزی شنیدم که عرض کنم خدمتتون فلان عمل ثواب داره، همین جامعه شما خودتون نگاه نکنید با فضیلتید، نوع جامعه الان اینطوریه که مثلا نیت چیه؟ نیت متزلزله. حالا ماه رمضان، حالا بالاخره دیگه باید روزه بگیریم دیگه، میگیره ها، این نمازا رو گفتن شبا بخونیم خوبه، حالا بخونیم ببینیم چی میشه. با نیت های ببینید متزلزل، خدا هم قبول داره، همه چیزم قبول داره، اما بازم با نمیدونم بهش چه، با تزلزل کارش انجام میده. این احسن نیت نیست. وقتی که ببین ایمان کامل ترین ایمان باشه، یقینم افضل یقین باشه، نیتم بهترین نیت میشه. فانتهی به نیتی الی احسن نیت، نیت منو منتهی کن به زیباترین نیت ها، و به عملی الی احسن الاعمال، عملم میشه احسن اعمال. تعجب فرمودید. یه دو سه جمله براتون بگم بلنشیم بریم. این بحث اخلاق رو من حالا نخواستم خستتون کنم، احتمالا یک بخش دیگر شو باید مزاحمتون بشیم. من این دو سه جمله از این لا اله الا الله، این مکارم الاخلاق چقدر زیبا، دو سه جمله بگم و بلنشیم بریم. بله لا اله الا الله، خدایا کمکمون کن. بله بله، اینجا پیغمبر امیر حضرت سید استاجدین در اول هر درخواستی یه صلوات آورده، به خاطر اینکه اینجا سید علی خان رضوان الله علیه علتش بیان کرده، میگه بدا علیه السلام دعاءه بالصلاة على النبی و آله علیه السلام للاستعداد به لقبول الدعاء. میگه اینجا سید استاجدین دعا شد و تماما با صلوات بر پیغمبر آلش از شبت شروع کرده، برای اینکه اینجا یک نوع آمادگی برای قبول دعا پیدا شود. آقا با صلوات دعا قبول میشه، اینو یقین بدونید، شک بکنی که دیگه هیچی دیگه. بله حالا چی میخواد از خدا؟ وکفنی ما یشغلن الاهتمام بهی، وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، و استعمل لي بما تسألني غدا عنه فاستفرغ أيامي فيما خلقتني الله. لا اله الا الله. ببین از خدا میخواد چه بعضی چیزا که انسان رو خیلی مشغول میکنه خدا کمک کنه اونا پیش نیاد. اگرم پیش بیاد خدا برطرف کنه یه جورایی. حالا اینا خیلی چند جوره. یه وقت هست که یه نفر تاجره، اینقدر شیرین شده براش که اصلا تمام همش به اونه. صبح برم چه بخرم چه بفروشم، غنی هم هست و بی نیاز هم هست، اما بالاخره افتاده تو این وادی دیگه میره. یه وقت هست نه، غم قصه ایست، انشالله که غم قصه های همه برطرف بشه. غم قصه ایست آمده، بله خدا برطرف کنه. وکفی دیمایش خلانه احتمامه به از خدا میخواد که چیزایی که همت انسان را صرف میکنه به یه مواردی در اونجا دستش بگیره. من صلاح نیست که یا شما یا اون یکی همه عمرمون صرف قصه بشه یا همه عمرمون صرف بعضی چیزا که قصه هم نیست ولی مشغولیم، غیر از اون چیزی نمیبینیم. بارها عرض کردم خدمتتون، به جوانان عزیز گفتم که دفن شدن در چیز صلاح نیست، دفن بشیم در چیزی. این داره گفتم براتون سابه. واستعملنی بما تسألنی غدا عنه. خدای منو در جاهای بکار بگیر که فردا از اون خواهی پرسید. به به، کمکم کن به واجبات عمل کنم، کمکم کن چیزای خوب از من سر بزنه، دستگیری و احسان و فریاد رسی از من سر بزنه. توجه فرمودید؟ واستعملنی بما تسألنی غدا عنه، منو به کار بگیر در جاهایی که خودت از اون خواهی پرسید. به نمازم برسم، به زکاتم برسم، به خمسم برسم، به واجباتم، مستحباتم، تربیت اولاد. این حدیث براتون بگم تا تمام بشه مبحثمون، که شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل میکند از رسول اکرم علیه و علیه السلام که شما جوانان عزیز، شما خواهران برادران، انشاءالله دقت بفرمید، یعنی به درد همه میخوره. مثلا من و امثال من بند و آب دادیم، ولی شما که جوان هستین حواستون جمع بشه. بله میگه که لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. چهار چیز است بنده ای را نمیگذارن روز قیامت قدم از قدم بردارد. هر کس که هستی حالا با استنجری بپرسیم بعد بفرمید. خب هر بنده، خیلی حدیث عجیبیه. عن عمرهی فیما افناه، از عمرش میپرسن که در چه چیزی فانی کرده، عمرت در چه چیزی گذراندی. آقا من الان از اونا هستم که بگن عمرت در چه چیزی گذراندی، چی بایدش نگاه کنم دیگه، عمر که گذشته دیگه. اما این دین اینقدر دین زیبا و لطیف و وسیعی است که حتی منم ناامید نمیشم. بعد از دیدن این حدیث میگم بذار به این بقیه عمرم دقت کنم. خدا میپذیره. بعضی وقتا به زبان میارم، راه میرم تو کتابخونه تو پله ها، به خودم میگم ای که 50 هفته در خوابی، مگر این 5 روزه را دریابی. تو که خواب بودی، به خودم میگه. خیلی خوب، منم ناامید نمیشم. حتی هیچ وقت ناامید نشید. من یه یادگار از پدرم براتون نقل کنم. اون ولی خدا بود، با جانش این حرف زد، منم نقل میکنم براتون. گفت که من پیر شدم، یه وقتی میگفتم دیگه گذشت، فلان کار میخواستم انجام بدم، نه دیگه گذشت دیگه. میگه سال آینده دیدم که نه، میشد انجام بدم. ای وای، سال گذشته گفتم گذشت، ولی نه. گفتم خیلی خوب انجام ندادیم دیگه، تو گذشتی که حالا. بازم نکردم. سال بعد دیدم نه، همین امسال هم میشد انجام بدم. اینم از دستم رفت. باور کن بعد سال بعدم باز سال بعدم دوباره همینطور دیدم چند تا سال من فکر میکردم نمیشه دیدم میشده این داشتم پدرم و اما از شیخ بزرگوار شیخ مجلسی اول مجلسی یین که میگن یک مجلسی پدر داریم محمد تقی مجلسی پسر محمد باقر هر دو بزرگند ولی میگن بالاخره میگن هر گلی یه عطری داره محمد تقی چی دیگه بوده محمد باقر هم برای خودش یه جور دیگه بوده مرحوم امام رضوان الله علیه پشما گفتم بیا در یک وصیتی نوشته بود چه بر تو باد به خوندن کتب شیخ ارباب معرفت مولانا محمد تقی مجلسی مجلسی اول امام باج به فلک نمیداد مرحوم فرموده بودن که در کتب او کنزهای در از علم است گنج علم در کتب مجلسی اول است مجلسی اول با شیخ بهایی معاصر بودن با هم مرحوم مجلسی در بهار میفرماید که من گاهی وقتا جوان بودم نوجوان بودم شاید تماشا میکردم به این که شیخ بهایی با پدر من مینشستن با هم حرف میزدن گفتگو میکردن انس میگرفتن معاصر بودن منتها شیخ بهایی زودتر مرحوم شده بود مجلسی اول هم محمد تقی میفرماید که من پیر شدم مریض شدم گفتم دیگه از من گذشته هیچی با تمام یأس ناامیدی خدا شیطان رو لعنت کنه تمام ناامیدی از شیطانه اصلا به سن سال نیست آقا 100 سالت هم چه بشه مادامی که روپا هستی رو باید ناامید بشی بله خلاصه میگه شیخ بهایی آمد به خوابم گفت شیخ بهایی آمد به خواب مجلسی اول گفت باشه جمع کن پیر شدم مریضم حرفا چیه باشه بنویس میگه خواب بیدار شدم دیدم خوب شدم و چند کتاب شد مثلا قریب 20 کتاب بعد از اون خواب نوشت بله حالا وقتی این احادیث رو میخونیم نباید سست بشیم شل بشیم اینا باید احادیثی است که سازنده است ما رو باید به کار بندازه آقا شما که جوانید هیچ خوش به حالت من که پیرم منم به کار میفتم بابا پس خیلی خوب پس روز قیامت وضع عمرم میپرسم بذار خوب باشه ای که پنجره در خوابی من 5 روزه رو دریابم بالاخره چرا ناامید بشم خودم اصلاح میکنم پس اینطور شد ان عمره فی ما افناه اول از عمرش میپرسن که در چه چیزی فانی کرده و ان شبابه فی ما ابلاه ای جوانان دستم به دامنتون ببین من سربسته حرف میزنم سخن سربسته گفتی با حریفان خدا را از این معما پرده بردار ولی این پرده را تا قیامت هم بر نمیدارم من هم شما را در پرده نصیحت میکنم زمان طوری شده که نمیشه من ضد ورزش نیستم ورزش خیلی خوبه ولی توی جوان باید غرق در ورزش بشی یعنی هیچ چی دیگه نمیخواد یاد بگیری سربسته میگم ما سربسته اخبار تلویزیون خود ما گفت در خیلی وقت پیش از این قبل از اینکه جنگا شروع بشه و فلان اینا گفت در سعودی جوان تیم جزوی تیم فوتبال بوده تیمشون برنده شده بود اومد تو خونه شادی می‌کرد میدوید از این گوشه به اون گوشه به خود اخبار گفت دیگه بین آرشیو اخبار ببینید خواهرش گفت چه صدا می‌کنی خواهر را کشت فاعتبروا یا اول الابصار بالاخره آخر غرق شدن همینه دیگه تعارف نکنید همه تعارف کردن من نمیکنم تعارف خدا را از این معما پرده برده پردم بر نمیدارم فقط همین اندازه میگم که بنده ضد ورزش نیستم اما اینم بدون که توی جوانم فقط ورزش نه چیزای دیگه هم باید داشته باشی منتها دیگه کی به کیه بسم الله الرحمن نفس اماره است ببخشید نفس اماره دیگه بله صلوات نداشت به قول چیز نفس اماره صلوات نداره یه دفعه گفتش از علما رفته بودم خونه آیت الله بهاءالدینی، واقعا خیلی چیزا هست که ما با توجه پیدا کنیم. آیت بهاءالدینی خیلی آدم تیزی بود، حالا غیر از اون کرامتش و فوق‌العاده‌اش این چیز عجیب بود. من خدمتش خوب بودم دیگه. میگو یه نفر در میزد، از این زنگم نبود، از این دستگیره ها بود، کس نبود بره وا کنه، اینم این میزد. اون عالم میگه من در خدمت های باطنی بودم، گفتم ماشالله چقدر مقاومه. فرمودن ماشالله نداره، و برای چیزای منفی هم آخه ماشالله میخوام. یه بچه ماشالله دیوار صاف میره بالا، میگه ماشالله بیر لوستره شکست، ماشالله نداره دیالا. خدا حفظش کنه دیگه. حالا برای قدرتش ماشالله میخونیم، ولی اما دیگه برای شکستن و این نرفانه. خیلی خوب. و عن شبابه فیبا ابلاه، از جوانیش میپرسن که در کجا اینو از بین برده، کهنش کرده. ابلاه یعنی کهنش کرده، جوان بوده بالاخره نهره دیگه. ها خیلی خوب، اینم دو تا سوال. آقا من جواب عمرم رو دادم مثلا، حالا اونم جوان جوابینم داد جوانیو، حالا اومدیم یک قرن دوزارم پول داریم، بله، و ان مالهی ها من اینک تسبهو، از مالش میپرسن که از کجا کسب کردی. بله، این به این معنی نیست که هر کس پول دار آدم بدیه، نه. یه وقت یکی پول دار آدم خوبیه، یه وقت پول دار آدم بدیه، یه وقت بی پول آدم خوبیه، یه وقت با پول بی پول آدم بدیه. خسرت دنیا و آخرت چه نداره؟ نه، هیچ کدوم ملاک نیست. عینک هم باید عوض کنیم، عینک باید عوض بشه. ملاک بنده خدا بودنه. حالا اومده یه پولی هم داره، از کجا اینو آوردی آقا جون؟ بالاخره سوال دیگه، چون آدم مطلعه که واقعا بعض پولا چجوری به دست میاد. حالا جواب دادی آقا حلال بود الحمدلله، شیر مادرم حلال تر بوده. بخش دوم مونده، و فیما انفقه، در کجا صرف کردی؟ آقا انفاق هم چه با میخواییم بکنیم، هم بحث وسط را که داشتیم الان، انفاق هم حد وسط باید داشته باشه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، انفاق هم چه میکنه؟ اسراف نمیکنه. حالا فردا ایده مثلا، فرزند آدم میخواد بره خونه مثلا کسی، حالا مثلا یه عروسک ببری که مثلا کوک بکنی با چند تا زبان بخونه، خیلی قیمتش میشه دیگه. یه کوک بکنی مثلا به انگلیسی بخونه، فرانسه و شعر فارسی بخونه، اینو مثلا خفه خریده برای مثلا بچه خواهر، بیا دایی جنم مال تو مثلا 100 میلیون 200 میلیون قیمتش. نه، این انفاق برای اسرافه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، حتی در انفاق هم اسراف نیست. بالاخره انفاق هم میکنی، به اندازه معقول انفاق کن. برو ببین دوتا فرش ندارن براشون بخر، خونه ندارن، اگر پول داری بخر، از این بالاتر نمیشه. توجه فرمودید؟ ای خدا، انقدر ما از دست میدیم کارایی را که اگه بکنیم جن میشه نجاتمون میده. آیت الله آقای بهجت کرامات زیادی داشت، من نمیخوام بگم اونا را اصلا به شما نمیگم. یه کرامات از ایشون یه وقتی در یه جایی گفتم، هنوزم پشیمانم. چرا باید بگیم اصلا؟ ای خدا، حالا شما ها خوبین، ما یه چیزایی میگیم. ایشون یه ملازمی داشت، الانم هست، خدا طول عمرش بده حفظش کنه. میگفت من هر وقت یه کاری کردم یه نوری روشنایی درش بود، دیدم آقای اشاره میکنه. مثلا رفتم یه قالیچه برای خواهرم خریدم، خودم نشستم پشت فرمان، هیچ دانشستیم فرمودن بله، خوشحال کردن خواهر هم خیلی خوبه. خیلی چیز هست که ما میتونیم نمی کنیم. لا اله الا الله. طرف میگه که وارد قبرستون شدم، قبرستون سابق قبرستون هم میدونید تو شهرها بود دیگه. من بچه بودم یادمه، تو تبریز میرفتیم میرسیم به یه قبرستانی، قبرستان محل بود اونجا. بعد میرفتیم به یه قبرستان دیگه میرسیدیم همینطور. بعدن که دیگه شهرها بزرگ شدیم، همون پارک شهر که یه باغ هست قبرستان بود اولش، من ندیدم ولی میگن که چیز قبرستان سنگلج میگفتن، بعدن شد پارک شهر. همون روبروش آتش نشانی هست حسن آباد، من همه اونها قبرستان بودن. اون خطاط خیلی معروف که در کتابت خیلی ید طولا داشته، خدا رحمتشون، کلهور، کلهور خطاط عجیب بوده، خط دستلقشو ببینید اصلا قیامت کبراست. چند تا خطش تارا چند کتاب رو نوشته، به خط خودش چاپ شده. کلهور، کلهور هم قبرش الان کنار اون آتش نشانیه، تو به دیوار سنگش دادن، معلوم میشه که تمام اون قبرستون بود. توجه کردید؟ شما اگه دیدین کتابخونه ها برین پیدا کنین، الان نیست در بیرون، فقط برای تماشا ببینید. خط کتابت خیلی مهمه، یه لوحه رو آدم می نویسه، بالاخره زحمت داره، ولی یه کتاب رو از اول تا آخر بگیری بنویسید، به این زیبایی خیلی هنر می خواد. خلاصه سرتو در نیارم. شخص میگه که در یه کتاب قدیمی دیدم، وارد قبرستان میگه شدم دیگه، جایی نبوده، هتل نبوده، مصافخانه نبوده، دم یه جاهایی بالاخره بعض وقتی تو درختی ها داشتن قبرستان ها، همینجا گفت یه درازی بکشیم، جایی نداریم که چون آخم از مرده میترسیم. ترس ندارم مرده. مرحوم پدر من یه وقتی با مادرم جوان بودن، میرفتن یه جایی، دوتاشون هم جوان بودن، و یه قبر خیلی مندرس بود، پای مادر رسته تون قبر مندرس، فریاد زده بود آقا بیا یه دستم بگیر. مادرم میگه رفت دماد دستم رو گرفت، گفت بابا جون نترس، این اگه بیاد بیرون میره خونه شون، با تو کاری نداره. والله از مرده ترس دارم. یه بدبختی آدم عزیزترین آدمی که با آدم منوس، خدا نکرده بمیره شب بذارن توی اتاقه، هیچ که نمیره تو اون اتاق. خب این همین آدم بوده که اینقدر نازت میکرده، نوازشت میکرده، پول بهت میداده، اما الان شده لولو خورخوره. بله اینجوریه، عزیزترین آدم اگه بمیره یه گوشه بذارن هیچ که نمیره، برو این شب تا بخواب پیشش. نه نگه میشه. خلاصه میگه رفتم یه درکت اون آدم، میگه نماز خوندم، گفتم در گذشته به شما اینا، مجبوریم بگیم دوباره. بله چه بشه کرد. بله حالا اینم به شما بگم، بعد رفتم گفتم مجبوریم. خدا رحمت کنه، دوستی داشتیم کتاب فروش بود، گفت یه مرد ثروتمند بود در تهران، ثروتش حد و حساب نداشت. میگفت این نهار یک قرون لبو خریده بود، یک قرون نون، با 2000 نهار داشت تو نهار سر هم بیاره، داشت نهار میخورد. یه جدایی مد تو گفت آج یک قرون بده، گفت بارو بیرون کردن کنو برو کار کن. جدایی نگاهی کرد به این نهار، این رفت بیرون، میگفت آقا یک نصف سنگه که برشته با 4 سیخ چباب خرید آورد گذاشت، گفت بدبخت بخور. و حالا اینجاش جالبه، میگه جدا که نگذاشته بود سرش هم رفت پایین، چی نمیگفت. تا جدا رفت که بیرون به دوربری گفت بفرمید. نه محل شاید نیست، گفت بفرمید باید خورد. مال جدا رو خورد. خلاصه دوباره میگه باید تکرار کرد، چاره ای نیست. صحبت در اینه که خیلی کارا بلدیم بکنیم و نمی کنیم و نمی دونیم مثلا چی کار میکنیم، فضیلت نرم نمی دونیم، راحت میگذاریم. میگه رفتم کنار این قبر خوابیدم، این نسخه قرن ششم بود دیدمش، نسخه قرن ششم، من تا بازم دیگه میدونید که هیچ چی ندارم غیر از این حرفا. خلاصه برکت نماز خوندم، خوابیدم، سرم رو یه قبری گذاشتم روی قبر، بلندتر از زمین بود. اینا حرف نیست، درست من خودم امتحان کردم، یه وقتم هیچ چی نباشه باور کن یه آجر هم باشه غنیمته، که سرش یه ذره از این بدنش بالاتر وایسته مثلا، که میگن فلان که آجر زیر سرش میزش دروغ نیست، نه همه هست. سرم رو گذاشتم رو قبر، خلاصه این صاحب این قبر رو باید بخوابم، گفت خوش به حالت، چی شده؟ گفت آتش زدی من با این دو رکتت. گفتم آخه من چیکار کردم؟ میگم تشکرته در کنار قبر تو نماز خوندم. گفت نه ببین اینو گوش بدید، تو را خدا نسخه بود نسخه من. ببین سمجم در این چیزا، فضل خدا نسخه های خطی غلط را در حاشیه تصحیح میکنم. گفت انکم تعملون ولا تعلمون. یه وقت هست که میگه میدانید عمل نمی کنید، یه وقت عمل می کنید و نمی دانید. دو تا سا ببین، یه وقت هست که میدانی و عمل نمی کنی، یه وقت عمل می کنی و نمی دانی. انکم تعملون ولا تعلمون. شما زنده ها، مرده گفتا، شما زنده های کارایی رو میکنین و ارزشش هم نمیدونید. الان من حاضرم بیام دنیا سلطنت عالم رو بذارن یه طرف، این دو رکعت که تو خونده به یه طرف، این دو رکعت رو برمیدارن، ولی دیگه پروندم بسته شده، پروندم بسته. امیرالمومنین فرمود امروز حساب عمل هست، حساب نیست. فردا عمل نیست، حساب هست. فردا دیگه چیه؟ رب برجعونی، خدای برم گردون. الله اکبر، چقدر ما پوست کلفتیم. خدای برگردون، من میرم. میفرماد کلا، همچه چیزی نمیشه. مثل که الان مثلا یه نفر مرد 50 ساله بگه منو برگردونیم به شکم مادرم، میگه میشه؟ کلا، اینها کلمتون هو قائل و یه حرفیست داری میزنه. اما جالبه خدا در جای دیگه میفرماید این محال است، ولی این محال را ما انجام بدیم هم کار درست نمیشه. میفرماید ولو ردو لعادو لما نهو عنه، اگر برشونم برگردونیم همین کار دوباره شروع میکنن. الان خدا صدام برگردون و دوباره شونو بمباران کردن، هیچ تجدید نظر نمیکنه. این قرآنه، ولو ردو لعادو لما نهو عنه. بخونید. خب حالا پس اینطور شد. و ان ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه. این تا حالا شد چند تا؟ 3 تا. یکی اصل کاری مونده، 3 تا اصل کاری مونده. نه الان داریم میریم، شاید اینشون گفت 4 تا که بریم. یعنی دیگه نه دیگه داریم میریم دیگه. بعد چهارمی بگم خیلی خوشحال میشید، میدونم انشالله خدا ازتون نگیره. از همه در گفته دعا میکنیم شمیدی خدا ازتون نگیره. آره میفرماد و انحب بنا اهل البیت. چهارمی محبت ما خاندان. خدای ما بعدیم میدونیم، ولی به خودت قسم ما همسیرین دوست داریم، همه اینا از دوست داریم، دوستشون داریم، دروغ چه نیست. حالا چقدر شیعه ایم، چقدر عمل کردیم، این بحث دیگریست. محبت رو هو نکنید. آقا بعضی محبت رو هو میکنن. آن دوست دارم. دوست داری؟ خب حالا یه چیزایی میاد گرفتن دوستی بدون عمل. میدونم آقا ترا خدا منبر نرو، میدونم دوستی بدون عمل فایده نداره، ولی علی الحساب این دوستی چیز مهمیه. یه آقایی بود از اولیای خدا، یه نفر دیده بود که وارد مسجد گوهرشاد شد، بهش گفتم که مسجد گوهرشاد رو ببین، یه سانت یه سانت دیواره رو میبوسید، نه که بیم عداش دراری ما، اون اونجوری بوده، حالا عدا دراری بود نیست، یه سانت یه سانت بوسید تا مد رسید به حرمان. ولی یه خدا درکت نماز شکر خوند، گفت رؤیت عاشق نماز داره، نماز شکر داره. عاشق دیدیم، شوخی نیست. همین ان حبنا اهل البیت بتونیم بخونیم به نصب، یعنی اونجا فعل مقدر میشه، میگن یعنی اعنی اهل البیت. اما اگر عطفیان بگیریم یا بدل بگیریم باید بگیم اهل البیت. اینم از نظر اعرابش خب. بس تعملنی بما تسالنی غدا عنه، من رو به کار بگیر با اون چی ازش فردا، از من به کار بگیر، من رو مشغول کن به چیزی که فردا میخوای ازش بپرسی. ها حالا این جمله اخیرم بگم خدای به حق سید الساجدین، این جمله اخیرم بر حق ما قبول بفرما خدایا. واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له، خدایا ایام منو باز بذار، توفیق بده برای چیزایی که من برای اون خلق کردی، این ایام را برم چسب معرفت کنم، یه چیزی به دست بیارم. ها دیگه همتون رو به خدا میسپارم، منم مشرف به مرگم، جدی میگم. ما امروز خیلی پنچرم، ان شاء الله تعبیر خواب و استخاره و خروس من صدا کرده و ساعت چند خوشی همش بعدن. و السلام علیکم و رحمت